ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سجمی عباس هستم و در این مجله خبری با شما خواهم بود. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. دفتر معاملات سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما ابراز خوشبینی کرده است که تا پایان زمستان جاری بحران انسانی در افغانستان تا حدود کاهش یابد. دبرا لاینز رئیس یوناما اخیراً به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که در زمستان امسال به 20 میلیون تن در سراسر افغانستان کمک‌های بشر دوستانه رسیده است. دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که جامعه جهانی برای احیای اقتصادی افغانستان به اندازه کافی تلاش نکرده است، اما آمریکا گفته است که حکومت طالبان مسئول ایجاد شرایط برای ثبات اقتصادی افغانستان است. خانم لاینز شب گذشته در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که افغانستان به سمت در حرکت است که امور تجارتی را بیشتر از این ضربه خواهد زد و شهروندان این کشور را بیشتر فقیر خواهد ساخت. اما جفری دلارنس معاون سفیر آمریکا در ملل متحد گفت که طالبان باید ثبات اقتصادی را ایجاد کنند و گفت که واشنگتن از بانک مرکزی افغانستان می‌خواهد که فعالیت‌های عادی خود را انجام دهد. نمایندگان نزدیک به 100 رادیو و تلویزیون محلی در افغانستان می‌گویند که بانک جهانی باید پول اعلانات آگاهی عامه برنامه دسترخوان ملی را که مربوط به قبل سقوط جمهوری می‌شود بپردازد. آنان به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل همچنین از حکومت طالبان خواستند که به خاطر مشکل اقتصادی که دارند از مالیات در این زمینه آنها را معاف کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید که روسیه اهداف غیر نظامی را در شهرهای اوکراین مورد بمباران قرار داده که در نتیجه آن صدها تن کشته و زخمی شدند. او افزود که پیامدهای بشری در روزهای آینده افزایش خواهد یافت. وزیر خارجه آمریکا قرار است به پولند سفر کند و وضعیت پناهجویان اوکراینی در آن کشور را ارزیابی نماید. گفته می شود که پولند بیش از نصف نزدیک به 900 هزار پناهجوی اوکراین را در آن کشور جا داده است. بریتانیا روسیه را به استقرار سیستم تسلیحاتی ترموباریک در اوکراین متهم کرده است. این اسلحه از دو کلمه که حرارت و فشار معنا می دهد گرفته شده و از قدرت تخریب بالا برخوردار است. و رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد در پنجم ماه مارس برای ملاقات با مقامات ایران به تهران می رود. این در حال است که تهران و قدرت‌های جهان به گفتگو در مورد بازگشت و موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 ادامه می دهند. آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای امروز از این سفر خبر داد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است: کابل نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 1. هرات نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 20 و پایین‌ترین 6. کندهار نیمه ابری بلندترین درجه حرارت 21 و پایین‌ترین 4. مزار شریف نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 8 و پایین‌ترین 3. و جلال آباد نیمه ابری بلندترین درجه حرارت 22 و پایین‌ترین 7.
ساعت 6:34 دقیقه است. برنامه را ادامه میدیم. در ادامه مجله خبری این مطالب برای نشر آمادند: یوناما اظهار خوشبینی میکند که در زمستان جاری توانستند تا حد زیاد مانع فاجعه بشری در افغانستان شوند، اما یک باشنده کابل میگوید
زمستان بسیار سخت گذشت. در خانه غذای کافی نبود که کودکانم بخورند، اما اکنون که به من کمک شده همان آرد را خمیر میکنم و از آن غذا میخوریم.
طالبان میگویند که در بخش ثبات اقتصادی کار زیاد انجام دادند. سخنگوی این گروه گفت
اقتصادی ثبات لپاره اسلامی مرکول هسته که
اینجا امارت اسلامی تمام تلاش خود را برای ثبات اقتصاد انجام میدهد. کارهای زیاد در این زمینه انجام شده است.
طالبان از آزاد شدن 1 میلیارد دلار پول صندوق امانت بازسازی افغانستان استقبال کردند، اما توصیه های هم دارد. یک تحلیلگر میگوید
در شرایط سخت موجود که مردم از فقر و بیچارگی فرزندان خود را میفروشند، هر پولی که به افغانستان میاد درست است.
تازه ترین ها از تجاوز روسیه بر اوکراین و از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان ابراز خوشبینی کرده که تا پایان زمستان جاری بحران انسانی در افغانستان تا حدود کاهش یابد. برخی از خانواده های نیازمند که این کمک ها را دریافت کردن نیز امیدوارند که مشکلات زندگی آنان به تدریج حل شود. جزئیات در این گزارش.
نرگس 38 ساله مادر دو کودک است و در منطقه احمدشاه بابا مینه شهر کابل زندگی می کند. نرگس با چشمان اشکبار می گوید زمستان خیلی سختی را گذشتانده، اما حالا که از طریق برخی نهادها کمک های بشر دوستانه دریافت کرده می تواند برای مدت شکم یتیمان خود را سیر کند.
زمستان بسیار سخت گذشت. در خانه غذای کافی نبود که کودکانم بخورند، اما اکنون که به من کمک شده همان آرد را خمیر میکنم و از آن غذا میخوریم.
شوهر نرگس معتاد به مواد مخدر بود و فوت کرده است. او لباسشویی و پاکاری خانه های دیگران را میکند، اما میگوید که این کارش هم دوامدار نیست. امین سرپرست خانواده 10 نفره نیازمند دیگری است. او میگوید که بیکار است و یک بار در زمستان امسال کمک های بشر دوستانه دریافت کرده است، اما امیدوار است باز هم از این کمک ها دریافت کند. این در حالی است که دبرا لانس مسئول دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل در افغانستان دیروز چهارشنبه در نشست شورای امنیت این سازمان گزارش داد که سازمان ملل در زمستان امسال از میان 401 ولسوالی افغانستان در 397 ولسوالی به 20 میلیون تن کمک‌های بشردوستانه توزیع کرده است. بانو لانس ابراز امیدواری کرده که تا ختم زمستان بحران بشری اقتصادی در افغانستان تا حدی مدیریت شود. پیش از این سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی گفته بودند زمستان روان در افغانستان زمستان سختی بوده است.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پس از آن این سخنان را مطرح کرد که دبرا لاینز نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که کار جامعه جهانی برای بازسازی اقتصاد افغانستان کافی نیست. حکومت طالبان میگوید که برای ثبات اقتصادی افغانستان کار میکند و در این راستا کار زیادی را انجام داده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
پس از آن که جیفری دی لورنتس معاون سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت که این طالبان است که باید ثبات اقتصادی را به میان آورند، اکنون حکومت طالبان میگوید که برای ایجاد ثبات اقتصادی در افغانستان کار میکنند و در این زمینه کارهای زیادی انجام شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت:
اقتصادی ثبات لپاره اسلامی مرطول هست که ان شاء الله
امارت اسلامی تمام تلاش خود را برای ثبات اقتصاد انجام می‌دهد. کارهای زیاده در این زمینه انجام شده است. درآمد ملی به صورت کاملا شفاف جمع‌آوری شده است. روابط خوبی با تجار و بازرگانان برقرار شده است، اما هنگی با کمک کنندگان خارجی ایجاد شده است.
آقای مجاهد گفت که بزرگترین مشکل تحریم هاست که به گفته او اخیراً کاهش یافته و امیدوار است که تمامی تحریم ها بر سرمایه گذاری افغانستان برداشته شود. این سخنان در حال مطرح می شود که دیبورا لاینز نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما در کابل می گوید که جامعه جهانی به اندازه کافی برای بازسازی اقتصاد افغانستان کار انجام نداده است، اما ایالات متحده می گوید که حکومت طالبان مسئول است و باید شرایط را برای ثبات اقتصادی ایجاد کند. دیبورا لاینز دیشب در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفته که افغانستان به سمت در حال حرکت است که تجارت آن متوقف خواهد شد و مردم بیشتر بیکار و فقیر خواهند شد. اما جفری دی لورنتس معاون سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفته که این طالبان هستند که باید ثبات اقتصادی را ایجاد کنند. او افزوده که ایالات متحده می‌خواهد تا بانک مرکزی افغانستان فعالیت‌های خود را به گونه عادی ادامه دهد، اما این کار به آنها بستگی ندارد. گفتنی است که که با حاکمیت طالبان در افغانستان و مسدود شدن دارایی ها اقتصاد افغانستان به شدت آسیب دید و مردم این کشور با مشکل های جدی اقتصادی روبرو شدند که پس از آن سازمان ملل متحد، دیگر سازمان های بین المللی و کشورهای مختلف روند ارسال کمک های بشر دوستانه به افغانستان را آغاز کردند.
مجله خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان درباره کمک بانک جهانی به افغانستان برخی توصیه‌هایی را مطرح کرده. وزارت مالی حکومت طالبان در اعلامیه توصیه کرده که هزینه‌های پروژه‌های خارج از بودجه رسمی از سوی سازمان ملل متحد کاهش یابد. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
پس از آن که بانک جهانی به درخواست تمویل کنندگان صندوق امانت بازسازی افغانستان و جامعه جهانی مبنی بر پشتیبانی از مردم افغانستان روی کرد جدیدی را اعلام کرد و تازگی وزارت مالیه حکومت طالبان در این باره برخی توصیه هایی را مطرح کرده است. وزارت مالیه حکومت طالبان در اعلامیه توصیه کرده است که هزینه های پروژه های خارج از بودجه از سوی سازمان ملل متحد کاهش یابد، از ساختارهای موازی جلوگیری شود و نیز از موثریت، شفافیت، پاسخگویی و بررسی به موقع همچون اصول اساسی اطلاع و اطمینان داده شود. اما در این اعلامیه همچنان نگاشته شده است که این پروژه های توسعه‌ای در کنار کمک های بشردوستانه باعث بهبود وضعیت اقتصادی مردم افغانستان می شود و نیز یک گام مهم در مسیر درست است. احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه طالبان، در این باره بر رادیو آزادی گفت که
افغانستان د مالیه وزارت د نړیوال بانک
وزارت مالیه افغانستان از تصمیم هیئت مدیره بانک جهانی مبنی بر این که از صندوق وجهی بازسازی افغانستان یا ARTF 1 میلیارد دلار را آزاد کرده و 600 میلیون دلار آن را به کمک های فوری در بخش های آموزش، صحت، زراعت و انکشاف دهات که خارج از بودجه ملی هزینه خواهد شد استقبال می کند.
قابل یادآوری است که بر بنیاد رویکرد تازه بانک جهانی از میان 1 میلیارد پول کمک شده از سوی صندوق امانت بازسازی افغانستان قرار است بخش زیادی از آن در اختیار مجموعه سازمان‌های ملل متحد و شمار دیگری از نهادهای غیر دولتی که زیر کنترل طالبان و یا تحت تاثیر طالبان نیستند قرار داده شود. در همین حال بانک مرکزی افغانستان نیز با استقبال از رویکرد تازه بانک جهانی نگاشته است که این بانک برای موثریت و تداوم این کمک‌ها خواهان به مصرف رسیدن آن از طریق نهادهای زیربط است. قرار است 600 میلیون دلار این کمک‌ها در سال 2022 در اختیار مجموعه سازمان‌های ملل متحد داده شود. بانک جهانی در این باره در اعلامیه ای نگاشته است که هدف از این اقدام فراهم کردن نیازهای اولیه، مسئولیت افغانان آسیب پذیر و تداوم خدمات بنیادی اقتصادی و اجتماعی است. پول صندوق امانت بازسازی افغانستان جدا از پول منجمد شده افغانستان در بانک‌های آمریکا و اروپا است. پس از توقف کمک‌های جهانی به افغانستان، اقتصاد افغانستان با تهدید جدی روبرو شد، تا جایی که سازمان ملل متحد با هشدار از بحران بشری در افغانستان خواهان کمک‌های مالی به این کشور شد.
گزارش بود در مورد این که وزارت مالی حکومت طالبان در اعلامیه توصیه کرده که هزینه‌های پروژه‌های خارج از بودجه رسمی از سوی سازمان ملل متحد کاهش یابد تا از ایجاد ساختارهای موازی جلوگیری شود. همین موضوع را با عضو هیئت رهبری اتاق‌های تجارت افغانستان آذرخش حافظی در میان گذاشتیم و در آغاز از او پرسان کردیم که باز شدن 1 میلیارد دلار پول افغانستان از سوی بانک جهانی تا چه حد به اقتصاد افغانستان کمک کرده می تواند؟
در شرایط سخت موجود که مردم از فقر و بیچارگی فرزندان خود می فروشند و برای شب خود اگر نان پیدا کنند برای صبح خود ندارند، هر پولی که به افغانستان می آید درست است. این پول البته پول خود ما بود. ما 1.8 میلیارد دلار در صندوق بازسازی افغانستان داشتیم که از طرف بانک جهانی مدیریت می شد، که بعدن این قطع شد و در حکومت قبلی هم بعضی تذیرات وضع کرده بودن و این حکومت بیشتر و کاملا قطع کردن به کمک خودم. این 1 میلیارد دلار از طریق مؤسسات بین‌المللی میاد و البته کلش به مردم افغانستان نمیرسه، یک مقدارش هزینه همین مؤسسات میشه و در بخش معارف و در بخش صحت که قبل نمی پیشبینی شده بود که پولا از طریق یونسکو و یونسف باید به بخش صحی و بخش آموزش و پرورش داده شد و یک مقدارش هم برای برنامه های زراعتی.
تا
طالبا وقتی که اعلان شنیدن طبعا از آزاد شدن این مقدار پول استقبال کردن، اما در ضمن بعضی توصیه های را کردن که یکی از توصیه هایی است که از ایجاد مؤسسات موازی جلوگیری شود. با این گپ چی میخواین طالبا، چی پیام را میخواین برسانن؟
طوری که در فیصله بانک جهانی و مؤسسات بین المللی ذکر است، این پول به این صورت به گفته به دسترس طالبا قرار داده نشود. یعنی که در حقیقت حاکمیت موجود افغانستان رو یا دور زدن، طوری که می فهمین هر مؤسسه و هر جایی که پول در اختیار داره و پول به مردم میده، خودش حاکمیت اقتصادی این دولت مورد سوال قرار میده و اونا هستن که پول توزیع میکنن و با مردم رابطه مستقیم برقرار میکنن و اگر کدام شرایطی هم داشته باشن برای ارائه کمک، اونا میتونن که اعمال کنن.
به نظر شما در کدام سمت ای پول اگر مصرف شود مفیدتر است برای افغانستان، توسط انجیو ها و یا توسط ارگان های داخلی افغانستان؟
ما بارها گفتیم که هر قدر از لحاظ اقتصادی هزینه ها اضافی کم شود به نفع مردم است و به نفع کمک کننده است. اما در شرایط سخت موجود، در شرایط دونرها و کمک کننده ها و بانک جهانی همی است که این پول با طریق دولت افغانستان و مؤسسات مربوط به ساختار دولتی نه، بلکه از طریق مؤسسات بین المللی و از طریق انجواب مصرف شود، چون اینا حکومت افغانستان به رسمیت نمی‌شناسند.
صحبتی بود با آذرخش حافظی، عضو رهبری هیئت اتاق‌های تجارت افغانستان.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
گزارش‌ها از افزایش بمباردمان در بزرگترین شهرهای اوکراین به شمول کیف پایتخت این کشور خبر می‌دهد. این در حالی است که تهاجم غیرمعجه روسیه بر اوکراین وارد دومین هفته خود شده است. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می‌کند.
نگرانی درباره وضعیت غیر نظامیان در حملات شدید روسیه بر اوکراین افزایش یافته است. این در حالی است که مقام‌های روسی و اوکراینی برای گفتگوها به هدف پایان جنگ که شامل دهلیز کمک بشردوستانه هم می‌شود آمادگی می‌گیرند. دستیار رئیس جمهور اوکراین می‌گوید دسترسی به چنین دهلیز می‌تواند به غذا، دارو، آمبولانس و تخلیه کودکان کمک کند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز گفت که آنها ثبت کردند که 136 غیر نظامی مشمول 13 کودک در ظرف یک هفته در اوکراین کشته شدند. اداره ملی خدمات اضطراری اوکراین میگوید بیش از 2000 غیر نظامی کشته شدند، اما غیر ممکن است تا این ارقام تایید شود. وزیر امور خارجه فرانسه هشدار داده که به نظر او ممکن وضعیت در روزهای آینده در اوکراین بدتر شود. او گفت که فرانسه در اخیر امروز قطعنامه ای را برای آتش بس به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد خواهد کرد، اما روسیه عقب ویتو را دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی در یک ویدیوی امروز از اوکراینی ها تقاضا کرده تا با مقاومتشان ادامه دهند. در ضمن گزارش ها میگویند که نیروهای روسی از آغاز تهاجم برای اولین بار داخل مرکز شهر خرسون شدند، اما تا هنوز معلوم نیست که کیها این شهر را کنترل میکنند. استخبارات بریتانیا هم گفته که نیروهای روسی داخل شهر خرسون شده، اما وضعیت نظامی مشخص نیست. در ضمن شهر ماریوپول هم در محاصره قرار دارد. در این حال از 4 انفجار در شهر کیف گزارش شده است. اداره استخبارات بریتانیا به نقل از دیگر منابع میگویند که یک قطار بزرگ وسایط نظامی از شمال پایتخت به طول 10 کیلومتر در 3 روز گذشته پیشرفت‌های چندان ندارد.
بیشتر از خبر.
سلام و به این بخش برنامه با من مقیم نایب خوش آمدید. در ادامه
جز دربار خدا دیگه چیزی ندارم. اگر این ماشای سوار مربطن خوب بهتر قاطی قیمتی از اوت خیز کده بسی این موادا به ما یکیش نمیرسه.
صندوق حمایت از کودکان یونیسف 1 میلیون کودک کارگر در افغانستان را تخمین کرده. یک مادر میگوید
بگرد مجبوری دایی میکنم تا که پس میخور دل دیگر میخوای میختم چو کنم خور از مجبوری دایی میکنم که
به تازگی برخی از سازمان‌های بین‌المللی گزارش دادند که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان کار کودکان افزایش یافته است. شماری از کودکان و خانواده‌هایشان که با روی کار آمدن حکومت طالبان مجبور به کار شده از فقر و تنگدستی شکایت می‌کنند. در این حال آگاهان امور اقتصادی به این باورند فقر اقتصادی، بیکاری، نبود درآمد کافی، خانواده ها بسته بودن دروازه های مکاتب و نبود سرگرمی مناسب سبب شده که اطفال به کار در کنار جاده ها رو آورند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
سیاف 12 ساله که تازه از شمال افغانستان به کابل آمده در گوشه از جاده پلارتل کابل تخم مرغ می فروشد. فقر و ناداری سبب شده تا این کودک از آغوش گرم خانواده جدا شده و برای به دست آوردن یک لقمه نان برای 6 نفر از اعضای خانوادهش کمر بسته کند.
من از چی میم؟ از آقل شمس میم موشو زیاد است. تخم فروش ها زیاد است. وای سبخانه سیزد که از درمه نشه فروش. میگه 8 روپیه میمونه برم. دینی اقلی چیش قالبش فروش نیست. اگر فروش باشه میمونه.
سیاف میگوید دوست دارد مکاتب دوباره باز شوند و او بتواند دوباره به مکتب برود. دادالله هم از ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک که 9 سال دارد با دستان کوچکش به جای گرفتن قلم و کتابچه با برس و رنگ سیاه بوت پالشی میکند. دادولا به رادیو آزادی میگوید پیش از آمدن طالبان پدرش گلکار بود. اما پس از حکومت طالبان در کراچی بارکشی می کند و او نیز مجبور شده تا با درآمد ناچیزش در رسانیدن 3 وعده غذا برای خانواده 9 نفریشان به پدرش کمک کند.
روزانه 50-30 یا 70 افغانی پیدا می کنم. بعضن هیچ کار نمی شود. روزهای جمعه هم 150 افغانی پیدا می کنم و برای پدر و مادرم می دهم.
دادالا آرزو دارد که درس بخواند و یک روز دکتر دندان شود. تحولات سیاسی اخیر سبب شده تا هزاران تن به ویژه جوانان و نوجوانان کشور را ترک کنند و به کشورهای همسایه و اروپایی و امریکایی مهاجر یا پناهنده شوند. این نه تنها سبب آشفته شدن وضعیت اقتصادی خانواده ها شد بلکه باور سازمانهای جهانی زنان و کودکان بیشتر را در افغانستان به جاده ها کشانید.
مکتب خیلی گذار چه مکتب دارین که مکتب مخیر پس مکتب رای کنم یا برین خط خوراک با مجرین اگر مکتب رای کنم چه بخورم اولادش چی
دیزم. در گوشه دیگر از شهر کابل شریفه از شوهر معیوب و 4 فرزندش سرپرستی میکند. شریفه در گذشته تنها پسرش را برای گدایی و یا رنگمالی میفرستاد و خودش در خانه از شوهر معیوب و 3 فرزندش مواظبت میکرد. اما پس از حاکمیت طالبان اکنون مجبور شده است تا دختر 10 سالش را نیز برای گدایی بفرستد. شریفه به رادیو آزادی گفت.
بچه کارو ندارم سهرم بایی بعدی سفیق از کار بار نیست. توپلوی مستوز نیدان شب و صبح و مایران نیمانون کسی برسان بسام. دختره که دونگیم است خاطر رنگمالی گدایی کردم برای بچه که من 10-11 ساله است میره در رنگمالی در گیدان نیمانون چی کنم اینو میده پاستک. بگرد مجبوری دایی میکنم تا که پس میخور دل دیگر میخوایم میختم چو کنم خور از مجبوری دایی میکنم شد 2 ساعت 2 نیم ساعت و پیسه یا لغمنان خشک یا پیسه قطر یا 2 ساعت 2 نیم ساعت 3 ساعت اون کار میکنم دیگر زو بالا کار کردن نمیتونم طالبا کامل بسیار بدسختی شد امین اردوگان بسیار که میرم دخترم
این در حال است که به تازگی برخی سازمان‌های جهانی به ویژه صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف گزارش دادند که حدود 1 میلیون کودک در حال حاضر مصروف کار در افغانستانند. در گزارش یونیسف که بر اساس مصاحبه با 1400 تن در 7 ولایت افغانستان تهیه شده آمده است از زمان سقوط نظام جمهوری در ماه اگست سال گذشته 82% افغان‌ها درآمد خود را از دست دادند و جز فرستادن کودکانشان به کار چاره دیگری ندارند. با این حال آگاهان امور اقتصادی به این باورند که فقر اقتصادی، کاهش درآمد خانواده ها، بسته بودن دروازه های مکتب ها و نبود مصروفیت مناسب از دلایل عمده افزایش کار کودکان روی جاده ها است. اظهارالحق فضلی یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
اگر این تسلسل به این شکل ادامه پیدا بکنه، ما بارمند بیستم که این مشکلات رو به روز بیشتر خواهد شد، زنجیری فقر اقتصادی بیشتر خواهد شد و این اطفال که اندر سازای افغانستان هستن، امید افغانستان هستن، متاسفانه اینا با چالش‌های مختلف مواجه خواهد شدن، از یا سوء استفاده صورت خواهد گرفت یا بی‌سواد به بار خواهد آمدن و میتونه که حتی باعث ازی شود که این اطفال نازنین در قاچاق استفاده شود، در دوزی استفاده شو از طرف حلقه خاصی و در مجموع باعث ازی شو که از حقوق انسانی و از حقوق بشری خود محروم شوند.
با این همه مقام های حکومت طالبان میگویند که برای حمایت از کودکان از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در مورد اطفال با مؤسسات که در بخش اطفال کار میکنم، این جمله یونیسف امارات اسلامی افغانستان در تماس هست و تلاش میورزیم که تمامی پروگرام هایی که مربوط به اطفال میشه با گونه درست آغاز شده باشه و مدیریت شود. امارات اسلامی افغانستان هست به توان خود این مورد متوجه هستیم.
بانک موضوع کار کودکان به ویژه انجام کارهای شاقه از سوی آنان در زمان نظام جمهوریت وجود داشت، اما ولسی جرگه نظام پیشین افغانستان قانون حمایت از حقوق کودکان را در سال 1398 تصویب کرد. در این قانون که دارای 16 فصل و 108 ماده بود، مسئولیت های والدین و دولت در برابر کودکان مشخص شده است. محتوای این قانون روی حقوق اساسی طفل، بازتوانایی اطفال دارای معلولیت، مواظبت‌های اجتماعی، تعلیم و تربیه، رشد فرهنگی، مراقبت از طفل کارگر، حمایت طفل در برابر بهره‌کشی‌های اقتصادی، تخلفات طفل، خرید و فروش و قاچاق طفل، حمایت از طفل در برابر فحشا و استفاده‌های جنسی از آنان متمرکز است. اما آیا این قانون از سوی حکومت طالبان تطبیق خواهد شد؟ زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که قوانینی که قبلاً در بخش‌های مختلف به ویژه کودکان قابل اجرا بوده، حکومت آنان تغییری در آن وارد نکرده است. رادیو آزادی.
حال از پیام‌هایتان.
پیام شما نظر شماست.
حضرت سریپول هستیم، حاجی نورمحمد هستیم، به نام ضیاءالحق، به نام ضیاءالحق بچه من مدتی 70 روز میشه از این ولایت سریپول اختطاف شده. این همینا چی کده اختطاف کده برده، مرده و زندهش معلوم نیست محترم. اول خدا دویم شما کوشش کنید همیرا یک رقم کده همیرا پیدا کنید. محترم مرده و زنده همیرا ما یج نیافتیم، بلیاز خدا و بلیاز قرآن ما یج نیافتیم.
ما شما تشکر که چند دفعه ما پیام دادیم به خاطر این معلولین نافذه قرآن کریم ایمیل شما نشر کرده، ولی که هیچ کسی، نه طالب نه مؤسسات خارجی، هیچ کسی رحم نکرد، هیچ کسی کمک به امی نابینا نکرد.
ما شهر مزار به تماس شدیم، مدت 9 ماه می شود که شهر مرا از طرف افراد ناشناس ترور کردن در ولایت لوگر. حالا ما بی سرنوشت ماندیم، ماشای شهیده را اجرا میکنن نمیکنن چی کنیم؟ جز دربار خدا دیگه چیزی ندارم. اگر این ماشای شوهر مربتن خوب بهتر قاطی قیمتی از اوت خیز کده بسی، این موادا به ما یکیش نمیرست.
پیام شما نظر شماست.
سپاس که رادیو آزادی را بردید.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی سید قادر جلالوف از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.